در اخلاق رسول اکرم فرمودن که معتدل الامر غیر مختلف لا یغفل و لا یغفل و مخافت ان یغفل و او یمیل و ولا یقصر عن الحق ولا یجوزه. الذين يلونه من الناس خيارهم افضلهم عنده اعمهم نصيحه للمسلمين واعظمهم عنده منزله احسنهم مواساه ومواظره. پیامبر اکرم معتدل الامر بودند، اعتدال رو رعایت می‌کردند و افراط و تفریطی در کارهای رسول اکرم نبود، اعتدال. البته این اعتدال رو باید مشخص کرد راجع به چی هست ها. این یک نکته خیلی خیلی مهمیه که گاهی وقتا در مورد مسائل اخلاقی و مسائل اعتقادی و علمی با مسائل اجتماعی قاطی میشه. این که فرمودن خیر الامور اوسطها، بهترین امور اوسطش هست، میانهش هست، معتدلش هست، میان روی خوبه در امور، منظور نه هر امریه، در امر تقوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم، اشدش خوبه، اعظمش خوبه، اکبرش خوبه. در فضائل نفسانی هرچه بیشترش خوبه. اون که فرمودن که اعتدال و میانه روی در امور زندگی، در امور اجتماعی است، نه در فضائل نفسانی. یک کسی اشتباه نکنه که مثلا بگن که فلانی خیلی اهل ذکره، ذکرش هم زیاده، باید مثلا معتدل کنه. اعتدال اینجا معنا نداره. یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا، روز و شب دائم الذکر. الذین هم فی صلاتهم دائمون، نه اینکه یه لحظه حالا بود حالا نبود که مثلا اعتدال حفظ بشه. اعتدال در فضائل نفسانی، در علم و ایمان و تقوا معنا نداره. یعنی اصلا اعتدالش به بیش بودنش هست. بله، در خوراک، در پوشاک، در رفتارش با همسر و فرزند و اینها اعتدال معنا داره. مثلا فرض بفهمید کسی که تو برخورده اجتماعیش همه زندگیشو صرف بیرون از خانه بکنه و درون خانه بچه‌هاش به هرز برن، این اعتدال اینجا لازمه. اعتدال رو کنار گذاشته آفت درست میشه. پس روشن شد قضیه اعتدال کجا کاربرد داره؟ در امور اجتماعی و در امور برخوردهاست، نه در فضائل و کمالات. یک کسی بود خیلی سختگیری میکرد تو نسبت به خرج تو خانواده، از علمای معروف هم هست، حالا من ذکر نمی کنم اسمشون رو، خدا رحمتشون کنه. میگفتن که ایشون یه بچه داشت، اول طلبه بود، بعد ایشون درس نمیخوند بچه، گفتش که من پول امام زمان علیه السلام، افراط در تقوا گاهی وقتا اینجوریه دیگه، افراط در تقوا نه، در خرج کردن، در عمل کرد تقوا، نشناختن مواضع. گفتش که من پول امام زمان خرج تو که درس نمیخونی نمی کنم. به بچه سخت فشار آورده بود. این بچه اصلا رفت کمونیست شد. افراط و تفریط ها گاهی وقتا کار دست آدم میده. به اسم تقوا هم هست. خودش هم فرد صالح بود، اخلاص هم داشت در عملش. اما بابا جون، مؤلفت قلوبهم یکی از راه های خرج پول امام زمان، پول خدا، پول خمس و زکات، مؤلفت قلوبهم. حالا خمس نه، به کافر بده که دلش مهربان بشه. حالا شما یک کسی رو تحت یک فشار روحی روانی و مادی میگذارین، اون به عکس نتیجه میدهد. پس اعتدال در مشی، در عرض به حضورتون که زندگی، در لباس، در تقسیم وظایف، اعتدال در تقسیم ساعات بین خانه و بیرون خانه، کارهای اجتماعی یا کارهای خانگی. اونجایی که البته وظیفه بیاد که دیگه وظیفه است. من اگه همین الانم ازدواج کردم، یک ساعتم نمیگذره، وظیفه داره شد که بعد برم جهاد، خب میرم جهاد. بعدش هم میشم هنزله قسیل الملائکه. بحث وجوب ها نیست. اما در کمالات، در علم، در تقوا، در ذکر خدا، اینها هرچه بیشتر بهتر. پس معتدل الامر غیر مختلف. گاهی وقتا دیدین که یک کسی به بچهش میگه پسر جون مثلا من همه عمرم و پای تو گذاشتم، این دقیقا مصداق لهوه. در قرآن لهو همین جاها استعمال میشه. لهو یعنی چیزی که امور عاقلانه است منتها بیش از حد خرجش کنی. یا ایها الذین آمنوا لا تلهکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر الله. مال، کسب مال و رسیدگی به فرزند و زن و بچه و اینها چیز عاقلانه است، خوبم هست، اما اگر بیش از حد بشه، درگیر بشه، انسان رو بیش از حد مشغول کنه از ذکر خدا، از سایر کارهاش، این میشه لهو. یا مثلا میگم فلان آقا همه عمرش رو گذاشت که مثلا چرخای اقتصادی مثلا مملکت به چرخه، خب خودش لهو کرد، لهو کرد خودش رو. ما نیومدیم تو دنیا که فقط مثلا عمرمون رو پای بچه بریزیم یا پای چرخای اقتصادی تلف کنیم، تلف میشه. خب لا یغفل مخافتا ان یغفلوا او یمیلوا، از مردم غافل نمیشدن. خیلی وقتا این نکاتیه که ما خیلی باید به گوش بگیریم. خیلی وقتا انحراف دیگران علتش کوتاهی های ماست. لا یغفل عن احدن، ها، لا یغفل مخافت ان یغفل او یمیلو، از کسی غافل نمیشنن. کو بچه‌هایی که این هفته نیومدن کجان؟ نکنه مشکلی پیش آمده براشون، بعد مثلا میگن او ما مثلا یک ماه در مشکل داریم دست و پا میزنیم، یکی از این رفقا نیومد بگه حال چطوره، کجا هستی؟ یا نکنه کسی سر راشون دام پهن کرده. خیلی وقتا مثلا این رفاقت ها، این خبرگیری ها که کم رنگ میشه، از اون طرف کشش ها ایجاد میشه. لا یغفل، از هیچ کس غفلت نمی کردن. فلان آدم کجاست، اونیکی کجاست، اونیکی کجاست. مخافت ان یغفلو، نکنه اونا غفلت دچار شدن یا میل و انحراف درشون به وجود آمده. ولا یقصر عن الحق ولا یجوزه، از حق نه کوتاه می آمدن نه تجاوز می کردن. حق یک حدود خیلی ثابت مشخصی داره که خیلی باید بهش ملتزم شد، نه کمتر نه بیشتر. آقا امیرالمومنین در بازار کوفه راه می‌رفتن می‌فرمودن ایها التجار انتم الفجار الا من اخذ الحق و اوت الحق، شما فاجرید مگر اینکه حق رو بگیرید، حق رو بدید، نه کم فروشی نه بیش فروشی، هر دو تاش ناسالمه. الان مثلا تو بعضی از کارهای بازاری تجاری اینجوری شده، بعدی که مثلا مشتری رو کسب کنه کمتر از اون حد میده، افراط میکنه در این قضایا، بلکه رقیب ها رو حذف کنه، مشتری کسب کنه. ولا یقصر عن الحق ولا یجوزه الذین یلونه من الناس خیارهم افضلهم عنده اعمهم نصیحتا للمسلمین، کسانی که با پیامبر بودن بهترین مردم بودن. افضلهم عند، برترین افراد در نزد پیامبر، اعمهم نصیحتا للمسلمین، کسایی بودن که از همه بیشتر خیرخواهی داشتن. اصلا این خیرخواهی، این نصح، نصیحت اصلش از نصح یعنی خیرخواهی، یک اصلا صفت عجیبیه، دلسوزی و خیرخواهی برای مردم. کیا نزد پیامبر، همین الانم هم کی نزد رسول، تو چشم رسول اکرم کی خیلی میدرخشه، کی رو حضرت پیش خودشون الان که حضرت که هستن دیگه، کی میخواد به پیغمبر نزدیک بشه، باید نصحش و خیرخواهیش نسبت به عموم مردم بیشتر باشد. و اعظمهم عنده منزلتن احسنهم مواساتن و مواظرتن، و بزرگترین افراد از لحاظ منزلت در نزد خود رسول اکرم کسانی بودن که به افراد مواسات، و مواسات یعنی مثلا همدردی، همکاری، برادری، برابری. مواظرم از وزیر بیاد، وزیر یعنی کسی که بارهای سنگین، وزرم یعنی بار دیگه، ولا تزر و وازرتون وزر اخرى، بارکشی بار کسی دیگری رو نمیکشه. وزیرم از این جهت میگن وزیر چون بار حکومتی رو دوشش هست، بار اون کارها بیشتر رو دوش وزیره. موازره دارن، بار مردم رو بر میدارن. کسی که میخواد، چون پیامبرم همه بارهای امت روی دوش مبارک پیامبره دیگه، کسی نزد رسول اکرم منزلت داره و منزلتش عظیم میشه و اعظم میشه که نگه خب به ما چه، حالا اون وقت چی شد، این وقت چی شد، به من چه، چند بار بگیم نداریم، به من مربوطه. اگر که ما بگیم به من چه، اصلا کو انسانی، انسانیت کو. یک شریعتتونه، من توی کجا بود میخواستم بخونم که نصف کار موند و تمام نشد، تو اردو بود نه؟ نه اون یک شعر دیگه بود، حالا اینم زفت میشه، خیلی وقتش تلف میشه اون ویدیو، ولی میخونم شعر رو. معلم که آمد به ناگه کلاس، چو شهری فرو خفته خاموش شد. سخنهای ناگفته در مغزها، به لب نارسیده فراموش شد. معلم ز کار مدام مدام، غضبناک و فرسوده و خسته بود. جوان بود و در عنفوان شباب، جوانی از او رخت بربسته بود. سکوت کلاس غم‌آلود را صدای درشت معلم شکست. بیا احمدک درس دیروز را بخوان، تا ببینم که سعدی چه گفت. ز جا احمدک جست و بند دلش، از این بیخبر بانگ ناگه گسست. ولی احمدک درس نخوانده بود، بجز آنچه دیروز آنجا شنفت. زبانش به لکنت بیفتاد و گفت، بنی آدم اعضای یک دیگرند. وجودش به یک بار فریاد زد، که در آفرینش ده یک گوهرند. زبان و دلش گفت بی اختیار، چه عضوی به درد آورد روزگار، دگر عضوها را نماند قرار. تو کز با یادش نبود، جهان پیش چشمش سیاه پوش شد. سخنهای ناگفته در نیست که همون آفت اینجا تکرار. نگاهی به سنگینی از روی شرم به پایین بیفکند و خاموش شد. به چشم معلم شرار جهید، نماینده آتش خشم او، درونش پر از نفرت و کینه شد. غضب می درخشید از چشم او. معلم بگفتا به لحن گران، که ای احمد کودن بیشور، نخواندی چنین دست آسان، بگو مگر چیست فرق با تو با دیگران. عرق از جبین پاک کرد احمدک، چه گوید، بگوید حقایق بلند. نمی داند آیا که در این میان، بود فرق ما بین دار و ندار. به آهستگی احمد بینوا، چنین زیر لب گفت با قلب چاک، که آنان به دامان مادر خوشند، و من بی وجودش نهم سر به خاک. به آنان جز از روی مهر و خوشی، نگفته کسی تا کنون یک سخن. من از روی اجبار و از ترس من، کنم با پدر پینه دوزی و کار. ببین دست های پر از پینه هم شاهد است. سخنهای او را معلم برید، ولی او سخنهای بسیار داشت. به من چه که مادر زکف داده ای؟ به من چه که دستت پر از پینه است. بعد یک نفر پیش ناظم، که او به همراه خود یک فلک آورد و چوبی ز بحر کتک آورد. دل احمد آزرده و ریش شد، چون او این سخن از معلم شنید. به ناگه ز چشمان او کورسوی جهید، به یاد آمد از شعر سعدی و گفت، ببین یادم آمد، تأمل کمی، تأمل خدا را تأمل دمی. تو که از مهنت دیگران بیغمی، نشاید که نامت نهند آدمی. خب این حالا اعظم مردم در نزد خدا کسایی هستند که به فکر مردم هستن. خدا رحمت کنه مرحوم زیادای تهرانی. من فکر میکنم که عمده توفیقاتی که ایشون داشتن و عجیب در نزد خداوندشون جایگاه داشتند و شاهد خیلی چیزها، از حالاتشون، از وقایع بعد از رحلتشون، اینها به خاطر همین رسیدگی‌هایی بود که به احوالات مردم داشتن. بحث قدرت بود دیگه. در مورد قدرت گفتیم که در قدرت سه رکن مطرحه: مبدئیت اشیاء، یعنی این که کسی مبدأ به وجود آمدن اشیاء باشه، یک. دو، از روی علم و آگاهی باشه، و سه، اختیار داشته باشه. حالا بس در اثبات قدرته، من یک نکات اینجا نوشتم که در مورد قدرت بد نیست حالا توجه بشه. قدرت یک خصوصیاتی داره که بعدن حالا اگر برسیم خصوصیاتش هم میگیم خدمت. برای اثبات قدرت الهی چند راه مطرحه. یکی همون راه عمومی که برای همه اشیاء داشتیم که چی بود؟ میگفتیم که هر مفهومی که دلالت بر کمال داشته باشد و این مفهوم قابل مصداق بی‌نهایت هم باشد، بر خداوند قابل صدقه و لازم الصدق. اولا قدرت گفتیم ضد چیه؟ ضد عجزه. خب اون که عجز دلالت بر نقص داره، قدرت پس دلالت بر کمال داره، یک. دو، یک مصداق محدود هم نداره، یعنی از مصادیق محدود گرفته تا مصداق نامحدود قابل صدق، قابل انطباقه. بنابراین اگر مصداق نامحدود بر می داره پس بر خداوند قابل اطلاقه و همون مصداق نامتانهیش میشه خداوند. این یکی. دو، برهانیه که به اصطلاح بهش میگن برهان فطرت. میدونین فطرت به یک سری چیزای گرایش داره و گرایش فطرت هم چون زائیده پندار و خیال انسان نیست، باید اون طرف گرایش باشه. این رو قبلا توی چه مبحثی گفته بودیم که اگر یک طرف تو برهان محبت و امید گفته بودیم، اگر یک طرف مفاهیمی بودند که این مفاهیم طرفینی بودند، یعنی یک سمتش برادری وجود داشته باشه، میتونه این برادر هیچ خواهر و برادری نداشته باشه ولی بهش بگن برادر؟ محاله. مفاهیمی که اضافی هستند اگر یکیشون باشه اون دومی هم حتما باید باشه. یعنی بالا بودن بدون پایینی معنا نداره. بالای چیه؟ بالای هیچی. معنا داره؟ اصلا معنا ندارد. پس اگر مفهومی ذات اضافه باشه، نسبی باشه، اون قسمت دومش هم حتما باید وجود داشته باشه. حالا از این طرف در فطرت انسان گرایشی وجود داره، اون سمت گرایش نباشه، عشقی باشه، معشوقی نباشه، میشه؟ بگن این آقا عاشق مثلا. عاشق چیه؟ عاشق کیه؟ من هیچ چند روز معشوقش مثلا پیدا نکرده، میشه؟ محاله. درست آقا؟ عاشق یعنی عاشق چیزی بودن. پس اگه اون شیء وجود نداشته باشه مثلا آهن ربا، مثلا بگن این می رو باید. چی رو می رو باید؟ هیچ چی رو. و دیگه نمی رو باید دیگه. اینا مفاهیمی هستند که طرفینی هستن. خب سلام علیکم. پس این یک نکته. حالا از این طرف یک کشش هست، طرف کشش نیست، حاله. یه وقتی هستش این کشش زایده پندار انسانه، خب میگیم به پندار من هست، من خودم بافتمش. اما اگر چیزی بود تکوینی بود، یافتنی بود، محاله که یک چیزی یافتنی باشه و حقیقی باشه و وجودش واقعی باشه طرفش نباشد اگر ذات طرف اینی باشه. خب پس فطرت همه به این گرایش داره، به علم، به قدرت. این البته برای علم هم استفاده میشه، حالا اونجا در براهین علم نگفتم. اگه به قدرت بی‌نهایت هم گرایش داره که بتونه حل کنه همه این مسائل رو براش. این رو تو برهان فطرت اگه خاطرتون باشه در باب اثبات خداوندم مطرح میکردیم، میگفتیم انسان نمیتواند محبوبی داشته باشد، نداشته باشد. یادتونه برهان فطرت؟ برهان حضرت ابراهیم؟ کی میتونه الان بگه برهان فطرت رو؟ که الان باز ما به جیب ضرر بزنیم خرج کنیم که هر که بگه 8000 تومن بهش بدیم. قشنگ برهان فطرت داره که بگه نپرسیم بهتره. شاید هم دوستان به فکر جیب ما هستن، جیبمونم این طرف رو قلبمونه. خب برهان فطرت اگه خاطرتون باشه حضرت ابراهیم میگفتش که انی لا احب الافلین. خب میگفتن خب تو دوست نداشته باش، ما دوست داریم. یادتون آمد یک چیزایی؟ بعدن چطور میشه که این داره اقامه برهان میکنه؟ رجوع کنید به اونجا که من دیگه برهان رو دوباره نگم. محال انسان محبوب نداشته باشه، چون محال انسان خودش رو دوست نداشته باشه و این محبوبش هم خودش و امثال خودش نیستن، چون حاجات زیادی داره و هر کسی حاجات زیادی داره، بنابراین اون کسی رو دوست داره که حاجاتش تحت قدرت او باشه. همینه که میبینید کسی که تو دریان گرفتار شده همون رو میخونه که کسی که تو صحرا گرفتار شده و کسی که تو آسمان گرفتار شده. معلوم که یک نفره، یک شیه، یک چیزه، چون اصلا این قدرت بی‌نهایت دیگه دو بر نمیداره. ای قدرت بی‌نهایت، خب پس قدرت بی‌نهایت رو دوست داره. پس اگر کشش به قدرت بی‌نهایت داره، محاله که در خارج قدرت بی‌نهایتی وجود نداشته باشه. این برهان فطرت به اصطلاح. بله دیگه این ثابت میشه دیگه گرایش. این تو برهان فطرت اونجا چون اثبات کردیم دیگه، حالا اشاره میکنیم. این که زایده خیال باشه زمانیه که آدم فکر کنه یا قوه خیالشو به کار بندازه، ولی کسی که در دریا گیر کرده یا تو زلزله دوچار شده، اون اصلا اونجا اصلا فکر نیست. اگر فکر کنه گاهی وقتا ببینین از در میخواد بره بیرون، خودش به پنجره میزنه، به دیوار میخوره. اصلا جایی برای فکر کردن نمیمانه. اینی که در درونش اصلا نهفته شده، ناخودآگاه میگه. همون کافر، همون فرعون هم حتی انی آمنتو به رب هارونه و موسی، اونجا نه اینکه دروغ گفت فرعون، نه اینکه حالا مثلا از ترس گفت، نه واقعا دید. حالا در وقت مرگ آدم میبینه، در وقت حوادث ناگوار شدید هم درجاتش رو میبینه. در وقت مرگ به طور اکمل میبینه، در وقت حوادث شدید به خاطر اینکه یک شوکی به انسان وارد میشه از همه چی قطع تعلق میکنه. در اون زمانی که در کشتی گیر کرده که چیزی نیستش که اصلا، از یک طرف میابه، میبینه، میفهمه، یقین داره که تو این عمق مثلا اقیانوس هیچ کس نیست دستشو بگیره. از اون طرف میگه کو، میگه یا الله. این با فکر و خیالش نیست دیگه، و در همه انسان ها هم هست. خیلی خوب، حتی اینجا مفصل تر تو با هم برهان فطرت اونجا گفتیم. این دو راه. راه سوم اینه که ما میبینیم که خداوند مبدع فیض تمام عالم هست. این که اثبات کردیم علت العلله. پس رکن اول که مبدعیت باشه داره، علم و آگاهی هم که قبلا اثبات کردیم که رکن دوم قدرت باشه. سه، از اونجایی هم که علت العلله و بی نهایته و بنابراین فاعلی و قدرتی رقیب او و برتر از او نیست تا او رو مجبور کنه به کاری یا مجبور کنه به عدم انجام کاری. بنابراین رکن سومم پیدا شد. چون اصلا تعریف قدرت به این بود دیگه، مبدعیت داشته باشه، از روی علم و اختیار باشه، مجبری هم نباشه، از روی علم و آگاهی باشه، اختیارم داشته باشه. سه رکن. اما اینکه خداوند مختاره، اصلا جبر یعنی همین، جبر یعنی این که من میتونم یک کار، من که وقتی مجبورم یک کاری رو انجام بدم یا مجبورم که یک کاری رو انجام ندم، این جبر دو تا ریشه داره. یا عجز دارم که نمیتونم انجام بدم، من الان نمیتونم کوه رو بردارم، یا عجزه، یا اگر یک کار رو میتونم انجام بدم و مجبورم به انجام دادنش، یا میتونم انجام بدم و مجبورم به انجام ندادنش. علتش اینه که یه قدرتی بالاتر از من مانع من بشه. حالا ما که مجبوریم نسبت به بعضی کارها، به بعضی چیزها مجبور میشیم به علت قدرتی که برتر از ما وجود داره. اما اگر فاعلی و علتی برتر از خدا که هیچی، در ردیف خداوند که هیچی، هیچ علتی جز خدا نیست و بقیه همه اعدادی هستن، همه ظهورن. بنابراین اختیار خداوندم بی نهایته. یک نکته رو باید تذکر بدم، همونطور که گفتیم اکتناه ذات به کنه ذات رسیدن محاله، به کنه صفات رسیدن هم محاله. حالا من الان تو شبهات قدرت میگیم تذکر میدیم اینو، اصلا علم نامحدود، اصلا آدم یکم فکر میکنه بینه نمیتونه تحمل کنه. یعنی علم به هر چیزی که هست و به هر چیزی نیست، قدرت نامحدود. حالا بعد تو توحید قدرت میگیم قدرت اصلا وحدت داره خداوند در قدرتش، دیگران اصلا قدرتی ندارند. این شرک ما بگیم که فرعون خیلی قوی و قدیر بود، بعد خداوندم خیلی قدیر بود، منتها زور خدا بیشتر بود، فرعون رو مثلا زد زمین. اصلا قدرت فرعون تجلی قدرت خداست. همجاست که معتزله رو به چالش کشونده که حالا میگیم. این دو تا برهان. برهان سوم برهان اتقان صنعه. در سوره طلاق آیه خیلی روشن این مطلب رو بیان می‌فهمند. می‌فهمند که الله الذی رفع السماوات بغیر عمد ترا نه الله الذی خلق سبع سماوات و من الارض مثلهن یتنزل الامر بینهن لتعلموا ان الله على كل شيء قدیر و ان الله قد احاط بكل شيء علما. این رو بهش میگن اتقان صنع به اصطلاح. ما وقتی که یک کسی یک کار رو انجام بده، صرف وجود فعل نشان دهنده قدرت در فاعلش دیگه. اگر کسی قادر نباشه که نمیتونه فعل رو انجام بده. یعنی انجام فعل و به ظهور رسیدن هر فعلی فرع بر قدیر بودن فاعلش هست. پس اگر که عالمی به این کیفیت خلق شده، نشان دهنده قدرت خداست. حالا نگاه آیه ملاحظه فهمید، الله الذی خلق سبع سماوات و من الارض مثلهن یتنزل الامر بینهن لتعلموا ان الله على كل شيء قدیر. هفت زمین هفت آسمان، به همون کیفیتی که بارها اشاره شده که آسمان اول به آسمان دوم که حلقتن فی فلات، مثل انگشتر توی کویر لوت مثلا حساب بفهمید، دوم به سوم همینجور، سوم به چهارم همینجور، چهارم به پنجم، پنجم به ششم، ششم به هفتم، هفتم به کرسی، کرسی به عرش. همه اینا رو بعد خداوند با یک اراده خلق کرده. چقدر قدرته؟ لتعلموا ان الله على كل شيء قدير و ان الله قد احاط بكل شيء علما. مثلهن
تعدادشون
نه جنسش هم با هم، چون اگه میخواست تعداد رو برسونه این خلاف اعجاز قرآنه که باید میفهمون خلق سبع سماوات و سبع ارضین. معلومه که زمین دوم همجنس با آسمان دوم، کما اینکه زمین اول با آسمان اول مثلیت داره، تماثل داره. حالا از یک مرحله به بعد رد میشه، ما نمیفهمیم زمین دوم کجاست. آسمان ها رو میتونیم تصور کنیم بالای هم، اما زمین دوم کو؟ اصلا به عقل ما جور در نمیاد. نمیدونیم که واقعا علم نجوم آیا به این مطلب، این از اون حرفایی که هنوز علم نجوم بهش نرسیده. تو کنفرانس نجوم هم گفتم اینا هنوز نرسیده. ما یک زمین فرض میکنیم ولی هفت زمین داریم، کو شش تا زمین دیگه کجان؟ آیا ما محاطیم به اونها یا نه؟ اصلا آیا نجوم بهش میرسه؟ یعنی امر طبیعیه یا امر ملکوتیه؟ نه دیگه، اون که میشه طبقات یک زمین، همون دیگه بگیم اینا رو ما درست نمیفهمیم دیگه. شاید اصلا اینها دیگه مسائل ملکوتی باشه. زمین دوم نمیدونیم از چه جنسیه، کجاست. کما این که آسمان دومم این که گفتن که حلقت فی فلات، نه این که حتما احاطه کرده باشه آسمان اول یک حلقه باشه در مرکز دورش یک همچی احاطه باشه، نسبت عظمت رو میخواد بگه. معلوم نیست آسمان دوم بلی از آسمان اول بریم بالا تمام بشه. تمام بشه یعنی چی؟ اصلا مکان تمام بشه یعنی چی؟ جسم تمام بشه یعنی چی؟ این که به کنه فعل خدا هم نمیشه رسید. شما همین تصور کنین تمام، بعدش چیه؟ آخرش به چی میرسه آدم؟ فرض کنین مثلا 14 میلیارد سال نوری، 14 میلیارد سال نوری دیگه هم رفتیم بالا، بعدش چیه؟ خب چیه اون محدوده؟ چیه وقتی که میگین محدوده؟ بعدش چیه؟ بعدش هیچیه؟ هیچی یعنی چی باز؟ نمیفهمم. خیلی عجیب، نمیفهمیم اینا رو. یعنی ما محدوده عقلمون در محدوده چیزایی که تجربه کردیم یک، و ثانیاً تجربیات ما در کجاست؟ در عالم ماده. اگر بعدش فعل هست، همینجا خدا هست، لو دلیتون به حبلین لسقطتم علی الله، برین پایین خداست، برین بالا خداست، درون و برون شما خداست، بی نهایت که دیگه بالا و پایین این ور اون ور نداره دیگه. جبرئیل نه، ولی مجرده. تجرد فرق داره با بی نهایت. بی نهایت در مرتبه ذات نیست، ولی میتونه کل عالم رو پر کنه. کما اینکه وقتی پیامبر فرمودن که من جبرئیل رو میدیدم، یه بالش در شرق عالم بود، یه بالش در غرب عالم. یعنی چی؟ دو تا بال داره مثلا، مثل از سیمرغای اینتر که نیست. نمی‌فهمیم. یعنی باید دیدش، یعنی با این چشمم که قابل دیدن نیست، باید این قلب ببینه تا بفهمه هبوط ملائکه یعنی چی، عروج ملائکه یعنی چی. خداوند که در مثلا 100,000 کیلومتر بالاتر نیست، اون بره پیش خدا برگرده باز بره بالا باز بیاد پایین، اینطوری نیستش. خب این دومی که اتقان صنع نشان میده که صانعش قادر مطلقه. راه سومش اینه که ما خودمون قادر هستیم یا نه. ما هم قدرت داریم دیگه، همه آفریدگان در حد خودشون قدرتی دارن. این سومی شد تا چهارمی. خب از اون طرف که به معلولات قدرت داده، پس خودش هم قدرت دارد. اما این که قدرتش بی نهایته، حالا من یک برهانی هم برای این عرض میکنم خدمت. گفتیم خداوند کمال نامتناهی داره. کمال نامتناهی باید هیچ محدودیتی در واجب نباشد. چرا؟ چون اگر محدودیت اصلا مساویست با مخلوقیت. دلیلش چیه؟ اصلا ملاک معلولیت ضعفه. ملاک یک چیزی که معلول باشد ملاکش ضعفه. ضعف وجودی داشت که علت رو میطلبید، درسته؟ حالا ضعف وجودی، ضعف صفات، ضعف افعال، همه این ضعف ها وقتی که میگیم ضعیف، نه اینکه من فقط هستم ولی قدرتم کمه، نمیتونم یک وزنه 200 کیلو رو بردارم. ضعف وجودی دارم، یعنی وجودم محتاجه، وجودم اینقدر قدرت نداره رو خودش وایسته بی نیاز باشه، باید به یک جای تکیه کنه. اصلا ممکن الوجود یعنی همین دیگه. ممکن الوجود اسم دیگه شو حالا میذاریم ضعیف، منتها نه اینکه ضعف صفتش باشه، ضعف اصلا ذاتشه، همون بحث فقر. خب پس اگر ملاک معلولیت ضعفه، یعنی ملاک این که موجودی احتیاج به ضعف، یعنی احتیاج داره به علت، به خاطر چیه؟ به خاطر ضعف وجودشه، خودش بی نیاز نیست، نمیتونه برطرف کنه احتیاج خودش رو، برطرف کنه احتیاج خودش رو یک پله عقب تره. یعنی اولا احتیاج داره، معلول یعنی این، اولا احتیاج داره و ضعیفه و خودش هم به خودی خود نمیتواند ضعفش رو برطرف کنه. اینه که منات احتیاج به علت ضعفه، که ما در اون بحث امکان و ماهوی گفتیم ملاک احتیاج به علت در حقیقت امکانشه، چون امکانم یعنی ضعف وجودی. خب حالا اگر موجودی شد نامتناهی از لحاظ وجود، از لحاظ شدت وجودی نامتناهی شد، دیگه ضعفی ندارد. پس هر جا ضعفی باشه علتی هست، اون شیء ضعیف علت میطلبه دیگه. ضعیف یعنی معلول، معلول هر جا باشه علت هست. پس ما اگر که هر موجودی به اندازه‌ای که قدرت پیدا کنه کامل بشه، قوی بشه، تا بین یک نزدیک بی‌نهایت بگیم سر سوزنی فقط ضعف داره، خیلی قدرتش زیاده اما بی‌نهایت نشد، این نشان میده که چیه؟ به هم اندازه سر سوزن چی داره؟ ضعف داره، و به اندازه سر سوزن معلولیت داره. پس علت میخواد، پس علت العلل نمیشه، پس واجب الوجود نمیشه. اینه که هر صفتی برای خدا اثبات بشه باید بی‌نهایت باشه، چون کمتر از بی‌نهایت باشه نشان از معلولیت میده. یعنی هر کمالی رو برای خدا فرض کنیم، چون واجب الوجوده، چون بی‌نیاز از علته، چون فرض علت برش محاله، باید در بالاترین درجه باشه، باید در نهایت کمالش باشه که بالاتر ازش اصلا فرض نشه، یعنی باید بی‌نهایت باشه. خیلی، چون به میزان ضعفی که داره نیاز به علت داره. بله، ممکن ضعف وجودی داره. بله بله دیگه، ضعف وجودی یعنی فقر. بس بله دیگه، اینا که قبلا گفتیم دیگه، قدرت عین وجودشه، علمم عین وجودشه، ذاتش هم عین وجودشه، حیاتش هم عین وجود، صفات ذاتی عین ذاتن دیگه، یک چیزن، از لحاظ مفهوم و لفظ دوتا میشن. یعنی ما در مورد خداوند قدرت عین علمه، ولی در مورد ما قدرت از علم جداست. در مورد خداوند عین همن، فقط مفهوماش دوتاست. ما یک مفهوم برای قدرت داریم، یک مفهوم برای علم تو ذهنمون، و برای هر کدوم هم یک لفظ. برای اون مفهوم علم عین و لام و میم رو به کار میبریم، و برای مفهوم قدرت هم قاف و دال و رای و ت. اما واقعا اینا در ذات خداوند مصداقش یک چیزه، دوتا چیز نیستن. اینا بحثش گذشته این زمان. بله، تجرد نه، ممکنه یک کسی قدرت، البته در مرحله خود اشیاء، نه در بین یک مرحله خاص، در رده های وجودی بله، یعنی ملائک قدرتشون از ما بیشتره، ما قدرتمون. حالا قدرت هم نه فقط قدرت برداشتن اشیاء ها، قدرت بازو ملاک نیست، هم قدرت یک امر عامه که مبدئیت برای فعل میشه. مثلا ما یک فعلی رو مثلا با یک جرثقیل اختراع میکنیم، مبدأ انجام اون مثلا بلند کردن مثلا وزنه های 20 تنی میشیم، این قدرت رو داریم. این قدرت تو بازوی ما نیست ها، مجموعه فکر رو عرض کنم که وجود ما یک مبدئیتی شد برای بلند کردن یک وزنه های سنگینی، ما قدرت یعنی بر اون کار داریم. خیلی خوب، این از اثبات قدرت و بعد مصداق بی‌نهایت پیدا کردن برای قدرت. اما حالا اون اشکالات، چقدر وقت داریم؟ وقت داریم مثلا؟ خب دو تا اشکال بر قدرت وارد شده، یعنی چند اشکاله که دو تاش عمده است. یکی این که حالا یکیش میگذارم برای فردا، یعنی جلسه بعد، یکیش که چون بحث معتزله و اشاعره و جبر و اختیار و اینها مطرح میشه برای انسان، اون رو میذاریم برای فردا. این که بعد قدرتی که بی نهایت شد، این قدرت بی نهایت آیا بعد درش فرق میکنه خلق کوچک، فعل کوچک یا فعل بزرگ؟ یعنی چه شیئی برداره، چه شیئی رو درست کنه؟ برای من فرق میکنه، این کتاب سبکتره، راحت تر برش میدنم، این مثلا فرش سنگین تره، مشکل برای من برداشتنش. به فرض که قدرت هم داشته باشم، قدرت هم به همه این اشیاء متعلق شده، خب ولی برداشتن این قند خیلی راحته برام، برداشتن این بازه کم بیشتر نیرو ازم میخواد، یعنی تفاوت داره برای من، در همون در اون چیزی که قدرت ندارم هیچ ها، در همون محدوده اشیایی که قادر هستم به انجامش برای ما فرق داره. اما برای خدا چی؟ آیا خلق آسمان و زمین از خلق یک مورچه سخت‌تره یا نه؟ چرا؟ چرا؟ در قرآن یک دو سه تا آیه هستش که اینجوری القا میکنه به ذهن که نکنه خلق آسمان ها مشکل تره. یکیش این آیه سوره غافره، لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس ولکن اکثر الناس لا یعلمون. قطعا لا لام تأکیده، خلق آسمان و زمین آدتشان بدم اگه خواستم، لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس ولکن اکثر الناس لا یعلمون. بله آیه 57، 57 سوره غافر. اسم دیگه سوره غافر چیه؟ مؤمن. لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس ولکن اکثر الناس لا یعلمون. البته که خلق آسمان و زمین مهمتره، بزرگتر از خلق مردم. این آسمان با این عظمه. خب این یک آیه، یک آیه هم تو سوره یاسینه. میفهمند که وقتی که مشرکین انکار میکنن معاد رو، خدا هم میفهمند که و هو احمن علیه. من سوره ظاهرا حالا سوره یاسین هم البته این آیه جای دیگه است. بله اینجا البته این رو نمیگه، اینجا داره که قل یحییها الذی انشأها اول مره. در وقتی که منکرین میان میگن کی این رو میخواد خلق کنه، میفهمد که این خلق ثانی که راحت تره و هو احون علیه. اول که اصلا بدون مقدمه بود، بدون نقشه و طرح بود که خلق کردیم، چطور اونجا حرف ندارین، سوال ندارین؟ این خلقت ثانی احون علیه. اینجا کشف الآیات ندارین قرآنی که آیش پیدا کنیم کردش بدیم. خب ظاهرش اینه که پس یه کارهایی بر خدا ساده تره، یه کارهایی مثلا مهمتره، بزرگتره. اینها رو از قبیل مماشات با گوینده است، با مستشکله. یه وقتی یکی حرفی میزنه میگه این مگه میشه کسی مثلا اینو درست کنه، میگه بابا ما که کلغند درست کردیم، که اون که مهمتره، در نظر شما مهمتره ولی برای خداوند فرقی ندارد. صغیر و کبیر، درشت و بزرگ و کوچک و حقیر، هیچی برای خدا فرق نداره. همون مقداری الکترون برای خدا ساده است خلقش که کل کائنات. این برای که یک تقریب به ذهنی براتون بشه، یه توجهی بکنین. این همون معنایی که من بارها ازش استفاده کردم برای تقریب به ذهن این مطالب. چطور میشه مثلا برداشتن یک وزنه یک گرمی با برداشتن یک وزنه 1000 کیلویی یکی باشه؟ من عرف نفسه و فقط عرف ربه. شما الان تصور کنید که یک وزنه یک کیلویی رو برداشتین، چشاتون رو ببندین تصور کنید. این موجم احسایه فکر میکنم، حالا بعدا نگاه میکنم. تصور کردین برداشتینش یا نه؟ برداشتین دیگه. خب افتاد. خیلی. حالا تصور کنید یک وزنه 1000 کیلویی رو بردارین، برداشتین؟ کدوم مشکل تر بود؟ اگر فعل بدون آلات و ادوات باشه، تفاوتی بین مفعولهاش و بین اون متعلقش نیست. تفاوتهایی که ما در اشیاء داریم، ما برامون فرق داره، یه قدرتی به این آسانتره برداشتنش، با این مشکل تره، به خاطر اینکه با ابزار و ادوات انجام میدیم. اما اگر با اراده باشه هیچ تفاوتی نمیکنه. کما اینکه ملائکه‌ای که آمدن قوم لوط رو سرزمینشون رو ویران کنن، اگر میخواستن با کلنگ بزنن میگفتن اوه چه گرفتاری داره، مثلا تو کی تموم بشه اینا با بیل و کلنگ بزنیم خراب کنیم شهر رو. ولی با اراده که میخواد تعلق بگیره فرق نداره، شهر کوچیک باشه یا شهر بزرگ باشه. چون بدون اینی که حضرت میفهمن، آقا امیرالمومنین میفهمن تو نهج البلاغه فاعلن لا بالآلات والادوات، یه همچی معناییه، انجام میده اشیاء رو افعال رو، اما نه با ابزار نه با ادوات، با اراده. اراده هم که فرقی براش کوچک و بزرگ ندارد. انما امره اذا، حالا تو بحث اراده بیشتر توضیح میدیم، اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. بعد آقا امیرالمومنین توضیح میدن این کن فیکون، نه اینکه خدا میگه باش، میفهمن که بدون قولی که خداوند بگه، هم صرف اراده، صرف تجلی فعل خداست. همونطور که من همه الان تصور کردم که مثلا یه مورچه آمد تو ذهنم، آمد، حالا تصور میکنم که هفت آسمان، هفت سیاره بیاد تو ذهنم، همین الان آمد، هیچ تفاوتی هم نداشت. خب اون شبهه دیگه که این بی‌نهایت بودنش، بله فعل خدا، حالا اینا رو به نظرم برسیم، فعل خدا، یا گفتم اینا رو قبلا، فعل خدا در زمان واقع نمیشه البته، و یعنی خلق در زمان نیست، نه خود ذات خداوند در زمانه، نه صفت الهی و نه فعل الهی، اما مخلوقش وقتی ایجاد شد در زمان قرار میگیره. یعنی خود اصل خلق آسمان ها و زمین زمانی نیست، اما وقتی خلق شدن زمان باهاشون همراهه. بعد این که میفهمد فی ستت ایام، حالا آن سماوات و الارض فی ستت ایامن، یعنی شش دوره زمین از زمان، زمین و آسمان از زمانی که ماده ابتدایش خلق شد تا به این مرحله رسید شش دوره طی کرده. شش دوره، این دورهای زمین شناسی هم شاید مساعد این معنا باشه که اول چی بود بعد چی شد، اول دخان بود بعد اینا به هم گسترش پیدا کردن و به هم دیگه چسبیدن، ملحق شدن، توده های بزرگتر به وجود آمدن. اینا تطوراتی که خود ماده داره، نه خلق خدا. اون خلق خدا اصلا در زمان نیست، اونجا هم کن فیکونه، همین الان هم کن فیکونه خلق خدا. این خیلی تصورش تصور مشکلیه، چطور میشه فعل در زمان نباشه ولی مفعولش در زمان باشه؟ چطور میشه همین الان هم نزد خداوند کن فیکون باشه در حالی که این مفعولش زمان داره؟
اون زمان زایده مفعول.
من حالا همین رو میخوام بگم، چطور میشه که فعل در زمان نباشه؟ چون با هم مربوطن دیگه، فعل یعنی انجام دادن، به ظهور آوردن مفعول دیگه، این تو زمان باشه فاعله، فاعلش حالا تو زمان نباشه هیچی، فعلش هم در زمان نباشه. تصورش اثباتش میشه کرد، ولی تصورش برای هر کسی ممکن نیست. خب دو تا امر سوال دارین بفرمایید. بله اراده هستی که من لحظه لحظه، نه اصلا ابی الان گفتیم دیگه، اراده خداوند در زمان نیست، ما در زمان، همین که تصورش مشکله همینجاست، ما در زمان داریم حرکت میکنیم ولی اراده خداوند در زمان نیست. همین الان هم یک کن فیکونه، اون وقتی که در زمان نباشه این طور نیستش که بگیم 6 میلیارد سال پیش که مثلا زمین به وجود آمد اونجا خدا اراده کرد، خدا رو زمانی کردیم با این حساب ها. همین الان هم اون کن فیکون همین الان هم اراده هست، ادامه داره، چون در زمان نیست. اینطور نیستش که بریم عقب تا بهش برسیم یا بریم جلو تا بهش برسیم، اگر فوق زمان بود همین الان هم هست، گذشته و حال و آینده بردار نیست. مشکل این مدار هفته. خیلی خوب، دو تا اشکال در قدرت هست. اگر قدرت خداوند بی نهایته، فعل انسان متعلق قدرت خداست، بنابراین کارهای بدی که ما انجام میدیم به خدا منتسبه. بله به خدا منتسبه. چطور میشه؟ این یک اشکال. اشکال دیگه هم همون اشکال معروفی که هفته پیش اشارهش کردم خدمتون، که اگر خداوند قدرتش بی نهایته، لازمش اینه که بتونه خیلی همه کارا رو انجام بده دیگه، هر چیزی رو انجام بده. خب خدا آیا میتونه دو رو بزرگتر از سه قرار بده بدون اینکه دو بهش چیزی اضافه بشه؟ میتونه یه خدایی مثل خودش خلق کنه؟ میتواند مثلا زمین رو در تخم مرغ جا بده بدون هیچ کدوم تغییری بکنن از لحاظ کوچیک به بزرگی و امثال اینها؟
ممکن
نیست قابلیت اون شیء بوده، من قابلیت شیء نداره. خیلی روایت خیلی خوبی اینجا آورده بودن که من اگه پیدا کنم همینو براتون بخونم. بله، اللهم صل على محمد و آل محمد. خب از آقا امیرالمومنینه، این روایت رو قبلا شاید مکرر خدمتتون عرض کردم که کسی آمد پیش آقا امام صادق ظاهرن یا پیش معصوم، گفتش که من سوالی دارم خیلی مشکل بر ذهنم ایجاد کرده، آیا خدا قادر هست که بالاخره تخم مرغ رو بزرگ نکرده زمین رو درش جا بده؟ حضرت فرمودن که بله. بعد فهمودن که بزرگتر از زمین رو در کوچکتر از تخم مرغ جا داده. فهمودن سر بالا کن آسمون نگاه کن ببینم. بعد طرف نگاه کرد، حضرت فهمودن چه میبینی؟ گفتش خب آسمان ها کرات اینا. بعد فهمودن که خداوند بزرگتر از زمین رو در کوچکتر از تخم مرغ جا داد. این جواب جواب نقضیه، جواب واقعیش نیست، چون سوال اینه که خود زمین در تخم مرغ جا بگیره، نه تصویرش. یا تصویر آسمان خود کرات که نیمد تو چشم من. البته این چون از لحاظ عقلی اون قدرت فهم رو به طور دقیق نداشت، اگر میخواستن جواب حلی بهش بگن اصلا گرفتاریش بیشتر میشد. این خیلی جالبه که اهل البیت بهترین مخاطب شناسانن. گاهی وقتی یک سوال رو مثلا 3-4 نفر میان میگن، 3-4 تا جواب مختلف میدن. شما باید در حد مخاطب باش صحبت کنه. خدا رحمت کنه مرحوم آقای جعفری، گفتش که من یک جا رفتم صحبت کردم، بعد یک جوانی آمد گفتش که ما که از حرفای تو هیچی نفهمیدیم. بعد میگه گفتم من خودم هم هیچی نفهمیدم. مرحوم میرداماد به سخت صحبت کردن خیلی معروف بوده. یه وقتی که گفتم بس که قبل اینا بعد مرد آمدن ازش نکیر و منکر سوال کردن من ربک، بعد گفت استقصن فوق استقصات. استقص یعنی اون نیرو قدرت مطلق. بعد اینا به هم دیگه نگاه گفت استقصن فوق استقص، این حرفا چی؟ ادامه داره که حالا دیگه ادامهش نکن. مخاطب رو باید در نظر گرفت، خیلی نکته مهمیه. اگه آدم مثلا با بچه صحبت میکنه چجوری بگه؟ این رو من خیلی تو این قسمت خودم ضعف دارم. هم از لحاظ برنامه‌ریزی، هم از لحاظ علمی، هم از لحاظ ظرفیت‌های پذیرش، مخاطب شناسی خیلی مهم. اون جریان مسیحیه‌ای که مسلمون شد و دوباره مسیح شد، همین عدم مخاطب شناسی تازه آمده تو دین. ببعش صبح تا شب تو مسجد و باز شب تا صبح، اون دوی فرداش نمیاد، طبیعت قضیه است. بحث حالا حضرت دیدن چون این میدونستن این نمیتوانه اون پاسخ دقیقش رو هضم کنه، همینطوری جوابش دادن. خب الان جواب حلش هم میگیم از آقا امیرالمومنین اینجا نقل شده. اول یک توضیح بدم بعد روایت رو عرض میکنم خدمت. وقتی که گفتیم تعریف قدرت چی بود، گفتیم یک مفهوم ذو اضافه بود، یعنی قدرت بر انجام یک فعل دیگه، یک کار، یک شیء. قدرتی که نمیتونی شما همینطوری در نظر بگیرید. هرچند این تذکر مثل که دادم هفته پیش، هرچند که شما قدرت رو وقتی هم همینطوری در نظر میگیرید میتونید بدون مفعول در نظر بگیرید، بدون اینکه کار رو انجام بده. ما دو نوع مفاهیم داریم، این نگفتم هفته پیش؟ یک سری مفاهیم هستش که بدون اون طرفش اصلا نمیشه باشه. مثل چی؟ مثل رزق، مثل رازقیت، اینا صفات فعل بودن. مثل خالقیت، خالقیت اصلا متقوم به دو طرفه، خالق باید باشه و مخلوق. مخلوقی نباشه دیگه خالق نیست، مرزوقی نباشه دیگه رازق نیست، درسته؟ مرحومی نباشه دیگه راهم معنا نداره. رحم کرده به کی؟ به هیچ. اصلا رحم زمانی، رحمت، خلقت، رزق، نمیدونم غفران، اگر کسی نباشه که گناهی بکند و بعد پوششی داده بشه روی این گناه بخشش صورت بگیره، غافر معنا نداره. اصلا غافر این صفات از فعل انتزاع میگیره، یعنی از رابطه بین خدا با اون فعلش، متقوم به یک طرف نیست، دو طرف است. صفات ذات نه، یک طرفه بودن، یعنی بدون در نظر گرفتن مفعول و خلق با اون فعل میشد در نظرشون گرفت. حیات ذات رو در نظر بگیرید، این صفات ازش قابل برداشته، قابل انتزاعه. ولی شما اگر خلقی رو در نظر نگیرید، خالقیت میشه گفت؟ مثلا معنا نداره. اینی که صفات فعل از فعل خدا به اضافه ذات، یعنی اضافه ذات به فعل، یعنی ارتباط خدا با مخلوقش انتزاع میشه. فرق صفات ذات با صفات فعل همین بود که میگفتیم صفات ذات عین ذاتن، ولی صفات فعل عین ذات نیستن. یک ممکنه باشه، یک زمانی ممکنه نباشد. خب حتی بودن و نبودن هم در حقیقت ظهوره. و من در مورد اسماء و صفات این رو شاید تذکر ندادم، چون بحثش خیلی چالش میاره، ولی حالا گوشش میگم که خداوند در هر جایی ظهور میکند. اصلا اسم خدا یعنی ظهور. تو بحث اسم گذشت دیگه، گفتیم اینایی که ما میگیم اسم الاسمه. وقتی خداوند جایی ظهور میکنه، با تمام اسماء و صفاتش ظهور میکنه. اینطور نیست بعضی باشن بعضی نباشن. یعنی حالا بعضی از اسماء خدا اسم فعلی خدا، یه مورچه، خداوند با تمام اسماء و صفاتش در یک مورچه تجلی کرده، قهر و غلبه و رحمت و همه اینها. اینی که جمال با خودش اصلا جلال دارد، اینطور نیست بعضی از صفات باشن بعضی ها نباشن. مثل یک سلطانی وقتی یک جا خیمه برافرازد، با تمام خدم و حشمشه. اینی که در خود جمال جلال نهفته است. مثال بزنم، خورشید خوبه یا بده؟ مظهر جمال یا نه؟ جمال دیگه. یک ساعت نباشه همشه از بین میره، درسته؟ درسته نه؟ نعمت دیگه، حسنه. خداوند فرمود الله خالق و کل شیء، یک. دو، الذی احسن کل شیء خلقه، حسن هم هست. پس در همه جا هر شیئی ظهور حسن خداست. خب حالا همین خورشیدی که خوبه و خیلی مظهر حسن خداونده، بگیم ما میخواییم بریم یکم نزدیک خورشید بشیم بیشتر ازش بهره ببریم، یکم میریم بالاتر، این جمال خیلی شدت پیدا میکنه. یکم میریم بالاتر دیگه، تاب تحمل، شدت جمال اصلا جلال میاره. صفت جمالی و جلالی رو گفتم یا نگفتم؟ خب همین مقدار کافی. اینی که تجلی وقتی که خیلی نزدیک میشه به اون مظهر جمال، اصلا اون مظهر جلال اجازه ذوبش میکنه، از بین میبره، ذوبم میکنه معنا نداره. اینی که وقتی که بالا میرن پیامبر اکرم، جبرئیل میگه لودنه و تو انمولتن لحترقتو، اگر ذره دیگه بالاتر بیام آتش از بین میرم، ذوب میشم. بیان چی؟ مگه کورست اونجا؟ مگه این ماده است که ذوب بشه بسوزه محو میشه؟ در درون جمال جلال نهفته است. یا من سبقت رحمت و غضبه، به این معنی نیست که دو تا ماشینن یکیشون از یکی سبقت گرفته، مثلا غضب خدا رو رحمت اداره میکنه. بگذاریم اینا چون نگفتیم هم دیگه اصلا نمیگیم. خب پس اگر قدرت مفهوم طرفینی نیست، یعنی ممکنه ای که قدرت بر صحبت کردن داشته باشه یک کلمه هم حرف نزنه، یعنی قدرت از فعل انتزاع نمیشه، اما در حقیقت مثل حیات هم نیست که هیچ ربطی به خارج از ذات نداشته باشه. به اینها میگن صفات زو اضافه، نه صفات اضافی. خودشون اضافی نیستن که از طرفین انتزاع بشن، ولی دارای اضافه هستن، دارای نسبتن، یعنی قدرت بر یک شی حالا انجام بده یا نده. اون فعل فرق داره، قدرت یک مرحله سابقه بر فعله. اون کس یکی قادر بر تکلم باشه حرف نزنه، قادر بر دویدن باشه ندوه اصلا. خب بله نه، علم در مرحله ذات بدون معلوم نیست، ذات عالم و علم و معلوم یکیه. البته علم فعلی همینطوره دیگه. علم خداوند به اشیاء هم در مرحله ذات مثل همین قدرته. علم خداوند به خودش، گفتیم سه مرحله علم داریم، به خودش، به اشیاء در مرحله ذات و به اشیاء در مرحله فعلیتش. خب اگر مفهوم ذات زو اضافه است، میگیم قدرت بر فلان کار، بر فلان شی. خب پس اون چیزی که متعلق قدرت قرار میگیره باید یک چیزی باشد که امکان داشته باشد، شیء باشه. یعنی اگر چیزی ممتنع بود، یک مفهومی ممتنع بود، محال بود، نمیتونیم بگیم کاریه که ممکنه انجام بشه، اصلا ممکن نیست انجام شدنش، که حالا قدرت بیاد بهش تعلق بگیره یا نگیرد. یعنی اصلا این فرض محالیه. یک مغالطه تو همین سواله، حالا اگه یه مقدار دقت کنین بیشتر بازش میکنم. مثل اجتماع نقیزه، این که میگیم خدا قدرت مطلق داره یا قدرت بی‌نهایت داره، یعنی اون کاری که میخواد انجام بده باید امکان ذاتی داشته باشه، یعنی باید فرضش محال نباشه. در اخلاق رسول اکرم فرمودن که معتدل الامر غیر مختلف، لا یغفل و لا یغفل و مخافت ان یغفل و او یمیل و ولا یقصر عن الحق ولا یجوزه. الذين يلونه من الناس خيارهم افضلهم عنده اعمهم نصيحة للمسلمين وأعظمهم عنده منزلة أحسنهم مواساة وموازرة. پیامبر اکرم معتدل الامر بودن، اعتدال رو رعایت میکردن و افراط و تفریطی در کارهای رسول اکرم نبود، اعتدال. البته این اعتدال رو باید مشخص کرد راجع به چی هست ها. این یک نکته خیلی خیلی مهمیه که گاهی وقتا در مورد مسائل اخلاقی و مسائل اعتقادی و علمی با مسائل اجتماعی قاطی میشه. این که فرمودن خیر الامور اوسطها، بهترین امور اوسطش هست، میانش هست، معتدلش هست، میانه روی خوبه در امور، منظور نه هر امریه در امر تقوا، ان اکرمکم عند الله اتقاکم، اشدش خوبه، اعظمش خوبه، اکبرش خوبه. در فضائل نفسانی هرچی بیشترش خوبه. اون که فرمودن که اعتدال و میانه روی در امور زندگی، در امور اجتماعی است، نه در فضائل نفسانی. یک کسی اشتباه نکنه که مثلا بگن که فلانی خیلی اهل ذکره، ذکرش هم زیاده، باید مثلا معتدل کنه. اعتدال اینجا معنا نداره. یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا، روز و شب، دائم الذکر، الذین هم فی صلاتهم دائمون. نه اینکه یه لحظه حالا بود حالا نبود که مثلا اعتدال حفظ بشه. اعتدال در فضائل نفسانی، در علم و ایمان و تقوا معنا نداره. یعنی اصلا اعتدالش به بیش بودنش هست، بله، در خوراک، در پوشاک، در رفتارش با همسر و فرزند و اینها اعتدال معنا داره. مثلا فرض بفهمید کسی که تو برخورده اجتماعش همه زندگیشو صرف بیرون از خانه بکنه و درون خانه بچه‌هاش به هرز برن، این اعتدال اینجا لازمه. اعتدال رو کنار گذاشته آفت درست میشه. پس روشن شد قضیه اعتدال کجا کاربرد داره؟ در امور اجتماعی و در امور برخورد هاست، نه در فضائل و کمالات. یک کسی بود خیلی سختگیری میکرد تو نسبت به خرج تو خانواده، از علمای معروف هم هست، حالا من ذکر نمی کنم اسمشون رو، خدا رحمتشون کنه. میگفتن که ایشون یه بچه داشت، اول طلبه بود، بعد ایشون درس نمیخوند بچه، گفتش که من پول امام زمان علیه السلام، افراط در تقوا گاهی وقتا اینجوریه دیگه، افراط در تقوا نه در خرج کردن، در عمل کرد تقوا، نشناختن مواضع. گفتش که من پول امام زمان خرج تو که درس نمیخونی نمیکنم. به بچه سخت فشار آورده بود، این بچه اصلا رفت کمونیست شد. افراط و تفریط ها گاهی وقتا کار دست آدم میده. به اسم تقوا هم هست، خودش هم فرد صالح بود، اخلاص هم داشت در عملش، اما بابا جون مؤلفت قلوبهم یکی از راه های خرج پول امام زمان، پول خدا، پول خمس و زکات، مؤلفت قلوبهم، حالا خمس نه، به کافر بده که دلش مهربان بشه. حالا شما یک کسی رو تحت یک فشار روحی روانی و مادی میگذارین، اون به عکس نتیجه میدهد. پس اعتدال در مشی، در عرض به حضورتون که زندگی، در لباس، در تقسیم وظایف، اعتدال در تقسیم ساعات بین خانه و بیرون خانه، کارهای اجتماعی یا کارهای خانگی، اونجایی که البته وظیفه بیاد که دیگه وظیفه است. من اگه همین الانم ازدواج کردم یک ساعتم نمیگذره وظیفه دائر شد که بعد دارم جهاد، خب میرم جهاد، بعدش هم میشم هنزله قسیل الملائکه. بحث وجوب ها نیست. اما در کمالات، در علم، در تقوا، در ذکر خدا، اینها هرچه بیشتر بهتر. پس معتدل الامر غیر مختلف. گاهی وقتا دیدین که یک کسی به بچهش میگه پسر جون مثلا من همه عمرم و پای تو گذاشتم، این دقیقا مصداق لهوه. در قرآن لهو همین جاها استعمال میشه. لهو یعنی چیزی که امور عاقلانه است، منتها بیش از حد خرجش کنی. یا ایها الذین آمنوا لا تلهکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر الله. مال، کسب مال و رسیدگی به فرزند و زن و بچه و اینها چیز عاقلانه است، خوبم هست، اما اگر بیش از حد بشه، درگیر بشه، انسان رو بیش از حد مشغول کنه از ذکر خدا، از سایر کارهاش، این میشه لهو. یا مثلا میگم فلان آقا همه عمرش گذاشت که مثلا چرخای اقتصادی مثلا مملکت بچرخه، خب خودش لهو کرد، لهو کرد خودش رو. ما نیومدیم تو دنیا که فقط مثلا عمرمون رو پای بچه بریزیم یا پای چرخای اقتصادی تلف کنیم، تلف میشه. خب لا یغفل مخافتا ان یغفلوا او یمیلوا، از مردم غافل نمیشه. خیلی وقتا الان این نکاتیه که ما خیلی باید به گوش بگیریم. خیلی وقتا انحراف دیگران علتش کوتاهی های ماست. لا یغفل عن احدن، ها، لا یغفل مخافت ان یغفل او یمیلو، از کسی غافل نمیشنن. کو بچه هایی که این هفته نیومدن، کجان؟ نکنه مشکلی پیش آمده براشون، بعد مثلا میگن او ما مثلا یک ماه در مشکل داریم، دست و پا میزنیم، یکی از این رفقا نیومد بگه حال چطوره، کجا هستی؟ یا نکنه کسی سر راشون دام پهن کرده. خیلی وقتا مثلا این رفاقت ها، این خبرگیری ها که کم رنگ میشه، از اون طرف کشش ها ایجاد میشه. لا یغفل، از هیچ کس غفلت نمی کردن. فلان آدم کجاست، اونیکی کجاست، اونیکی کجاست. مخافت ان یغفلو، نکنه اونا غفلت دچار شدن یا میل و انحراف درشون به وجود آمده. ولا یقصر عن الحق ولا یجوزه، از حق نه کوتاه می آمدن نه تجاوز می کردن. حق یک حدود خیلی ثابت مشخصی داره که خیلی باید بهش ملتزم شد، نه کمتر نه بیشتر. آقا امیرالمومنین در بازار کوفه راه می رفتن می فرمودن ایها التجار انتم الفجار الا من اخذ الحق و اوت الحق، شما فاجرید مگر اینکه حق رو بگیرید حق رو بدید، نه کم فروشی نه بیش فروشی، هر دوتاش ناسالمه. الان مثلا تو بعضی از کارهای بازاری تجاری اینجوری شده، برای که مثلا مشتری رو کسب کنه کمتر از اون حد میده افراط میکنه در این قضایا، بلکه رقیب ها رو حذف کنه مشتری کسب کنه. ولا یقصر عن الحق ولا یجوزه الذين يلونه من الناس خيارهم افضلهم عنده اعمهم نصيحه للمسلمين، کسانی که با پیامبر بودند بهترین مردم بودند. افضلهم عنده، برترین افراد در نزد پیامبر، اعمهم نصيحه للمسلمين، کسایی بودند که از همه بیشتر خیرخواهی داشتند. این خیرخواهی، این نصح، نصیحت اصلش از نصح یعنی خیرخواهی، یک اصلا صفت عجیبیه، دلسوزی و خیرخواهی برای مردم. کیا نزد پیام، همین الان هم کی نزد رسول، تو چشم رسول اکرم کی خیلی میدرخشه، کی رو حضرت به پیش خودشون الان که حضرت که هستن دیگه، کی میخواد به پیغمبر نزدیک بشه، باید نصحش و خیرخواهیش نسبت به عموم مردم بیشتر باشد. و اعظم هم اندهو منزلتن احسن هم مواساتن و موازرتن، و بزرگترین افراد از لحاظ منزلت در نزد رسول اکرم کسانی بودن که به افراد مواسات و مواسات یعنی مثلا همدردی، همکاری، برادری، برابری. موازرم از وزیر بیاد، وزیر یعنی کسی که بارهای سنگین، وزرم یعنی بار دیگه، ولا تزر و وازرتون وزر اخرى، بارکشی بار کسی دیگری رو نمیکشه. وزیرم از این جهت میگن وزیر چون بار حکومتی رو دوشش هست، بار اون کارها بیشتر رو دوش وزیره. موازره دارن، بار مردم رو بر میدارن. کسی که میخواد، چون پیامبرم همه بارهای امت روی دوش مبارک پیامبره دیگه، کسی نزد رسول اکرم منزلت داره و منزلتش عظیم میشه و اعظم میشه که نگه خب به ما چه، حالا اون وقت چی شد، این وقت چی شد، به من چه، چند بار بگیم نداریم، به من مربوطه. اگر که ما بگیم به من چه، اصلا کو انسانی، انسانیت کو. یک شریعتتونه، من توی کجا بود میخواستم بخونم که نصف کارمون دو تمام نشد، تو اردو بود نه؟ نه اون یک شعر دیگه بود، حالا اینم زفت میشه، خیلی وقتش تلف میشه اون ویدیو، ولی میخونم شعر. معلم که آمد به ناگه کلاس، چو شهری فرو خفته خاموش شد. سخنهای ناگفته در مغزها، به لب نارسیده فراموش شد. معلم ز کار مدام مدام، غضبناک و فرسوده و خسته بود. جوان بود و در عنفوان شباب، جوانی از او رخت بربسته بود. سکوت کلاس غم‌آلود را صدای درشت معلم شکست. بیا احمدک درس دیروز را بخوان، تا ببینم که سعدی چه گفت. رجا احمدک جست و بند دلش، از این بیخبر بانگ ناگه گسست. ولی احمدک درس نخوانده بود، به جز آنچه دیروز آنجا شنفت. زبانش به لکنت بیفتاد و گفت، بنی آدم اعضای یک دیگرند. وجودش به یک بار فریاد زد، که در آفرینش یک گوهرند. زبان و دلش گفت بی اختیار، چه عضوی به درد آورد روزگار، دگر عضوها را نماند قرار. تو که از وا یادش نبود، جهان پیش چشمش سیاه پوش شد، سخنهای ناگفته در نیست که اون آفت اینجا تکرار. نگاهی به سنگینی از روی شرم به پایین بیفکند و خاموش شد. ز چشم معلم شرار جهید، نماینده آتش خشم او، درونش پر از نفرت و کینه شد، غضب می درخشید از چشم او. معلم بگفتا به لحن گران که ای احمد کودن بیشور، نخواندی چنین درس آسان؟ بگو مگر چیست فرق با تو با دیگران؟ عرق از جبین پاک کرد احمدک، چه گوید؟ بگوید حقایق بلند؟ نمی داند آیا که در این میان بود فرق ما بین دار و ندار؟ به آهستگی احمد بینوا چنین زیر لب گفت با قلب چاک، که آنان به دامان مادر خوشند و من بی وجودش نهم سر به خاک. به آنان جز از روی مهر و خوشی نگفته کسی تا کنون یک سخن، من از روی اجبار و از ترس من کنم با پدر پینه دوزی و کار. ببین دست های پر از پینه هم شاهد است. سخنهای او را معلم برید، ولی او سخنهای بسیار داشت. به من چه که مادر ز کف داده ای؟ به من چه که دستت پر از پینه است؟ اول یک نفر پیش ناظم که او به همراه خود یک فلک آورد و چوبی ز بحر کتک آورد. دل احمد آزرده و ریش شد چون این سخن از معلم شنید. به ناگه ز چشمان او کورسوی جهید، به یاد آمد از شعر سعدی و گفت ببین یادم آمد، تأمل کمی، تأمل خدا را تأمل دمی، تو که از محنت دیگران بیغمی، نشاید که نامت نهند آدمی. خب این حالا اعظم مردم در نزد خدا کسایی هستند که به فکر مردم هستن. خدا رحمت کنه مرحوم زیادای تهرانی. من فکر میکنم که عمده توفیقاتی که ایشون داشتن و عجیب در نزد خداوندشون جایگاه داشتن و شاهد خیلی چیزها، از حالاتشون، از وقایع بعد از رحلتشون، اینها به خاطر همین رسیدگی هایی بود که به احوالات مردم داشت. بحث قدرت بود دیگه. در مورد قدرت گفتیم که در قدرت سه رکن مطرحه: مبدئیت اشیاء، یعنی اینکه کسی مبدع به وجود آمدن اشیاء باشه، یک. دو، از روی علم و آگاهی باشه، و سه، اختیار داشته باشه. حالا بس در اثبات قدرته، من یک نکات اینجا نوشتم که در مورد قدرت بد نیست حالا توجه بشه. قدرت یک خصوصیاتی داره که بعدن حالا اگر برسیم خصوصیاتش هم میگیم خدمت. برای اثبات قدرت الهی چند راه مطرحه. یکی همون راه عمومی که برای همه اشیاء داشتیم که چی بود؟ میگفتیم که هر مفهومی که دلالت بر کمال داشته باشد و این مفهوم قابل مصداق بی‌نهایت هم باشد، بر خداوند قابل صدقه و لازم الصدقه. اولا قدرت گفتیم ضد چیه؟ ضد عجزه. خب اون که عجز دلالت بر نقص داره، قدرت پس دلالت بر کمال داره، یک. دو، یک مصداق محدود هم نداره، یعنی از مصادیق محدود گرفته تا مصداق نامحدود قابل صدق، قابل انطباقه. بنابراین اگر مصداق نامحدود بر می داره پس بر خداوند قابل اطلاقه و همون مصداق نامتانهیش میشه خداوند. این یکی. دو، برهانیه که به اصطلاح بهش میگن برهان فطرت. میدونین فطرت به یک سری چیزای گرایش داره و گرایش فطرت هم چون زائیده پندار و خیال انسان نیست، باید اون طرف گرایش باشه. این رو قبلا توی چه مبحثی گفته بودیم که اگر یک طرف تو برهان محبت و امید گفته بودیم، اگر یک طرف مفاهیمی بودند که این مفاهیم طرفینی بودند، یعنی یک سمتش برادری وجود داشته باشه، میتونه این برادر هیچ خواهر و برادری نداشته باشه ولی بهش بگن برادر؟ محاله. مفاهیمی که اضافی هستند اگر یکیشون باشه اون دومی هم حتما باید باشه. یعنی بالا بودن بدون پایینی معنا نداره. بالای بالای چیه؟ بالای هیچی. معنا داره؟ اصلا معنا ندارد. پس اگر مفهومی ذات اضافه باشه، نسبی باشه، اون قسمت دومش هم حتما باید وجود داشته باشه. حالا از این طرف در فطرت انسان گرایشی وجود داره، اون سمت گرایش نباشه، عشقی باشه، معشوقی نباشه، میشه؟ بگن این آقا عاشق، مثلا عاشق چیه؟ عاشق کیه؟ من هیچ چند روز معشوقش مثلا پیدا نکرده، میشه؟ محاله. درسته؟ عاشق یعنی عاشق چیزی بودن. پس اگه اون شیء وجود نداشته باشه، مثلا آهن ربا، مثلا بگن این می رباید، چی رو می رباید؟ هیچی رو. و دیگه نمی رباید دیگه. اینا مفاهیمی هستند که طرفینی هستن. خب سلام نکن. پس این یک نکته. حالا از این طرف یک کشش هست، طرف کشش نیست. حاله. یه وقتی هستش این کشش زایده پندار انسانه، خب میگیم به پندار من هست، من خودم بافتمش. اما اگر چیزی بود تکوینی بود، یافتنی بود، محاله که یک چیزی یافتنی باشه و حقیقی باشه و وجودش واقعی باشه طرفش نباشد اگر ذات طرفینی باشه. خب پس فطرت همه به این گرایش داره، به علم، به قدرت. این البته برای علم هم استفاده میشه، حالا اونجا در براهین علم نگفتم. اگه به قدرت بی‌نهایت هم گرایش داره که بتونه حل کنه همه این مسائل رو براش. اینو تو برهان فطرت اگه خاطرتون باشه در باب اثبات خداوندم مطرح میکردیم، میگفتیم انسان نمیتواند محبوبی داشته باشد نداشته باشد. یادتونه برهان فطرت؟ برهان حضرت ابراهیم؟ کی میتونه الان بگه برهان فطرت رو؟ که الان باز ما به جیب ضرر بزنیم خرج کنیم که هر کی بگه 8000 تومن بهش بدیم. قشنگ برهان فطرت هایی که بگه
نپرسیم.
شاید هم دوستان به فکر جیب ما هستن، جیبمونم این طرف رو قلبمونه. خب برهان فطرت اگه خاطرتون باشه حضرت ابراهیم میگفتش که انی لا احب الافلین. خب میگفتن خب تو دوست نداشته باش، ما دوست داریم. یادتون آمد یک چیزایی؟ بعدن چطور میشه که این داره اقامه برهان میکنه؟ رجوع کنید به اونجا که من دیگه برهان رو دوباره نگم. محال انسان محبوب نداشته باشه، چون محال انسان خودش رو دوست نداشته باشه و این محبوبش هم خودش و امثال خودش نیستن، چون حاجات زیادی داره و هر کسی حاجات زیادی داره، بنابراین اون کسی رو دوست داره که حاجاتش تحت قدرت او باشه. همینه که میبینید کسی که تو دریان گرفتار شده همون رو میخونه که کسی که تو صحرا گرفتار شده و کسی که تو آسمان گرفتار شده. معلوم که یک نفره، یک شیه، یک چیزه، چون اصلا قدرت بی نهایت دیگه دو بر نمیداره. ای قدرت بی نهایت، خب پس قدرت بی نهایت رو دوست داره. پس اگر کشش به قدرت بی نهایت داره، محاله که در خارج قدرت بی نهایتی وجود نداشته باشه. این برهان فطرت به اسلام. بله دیگه این ثابت میشه دیگه گرایش. این تو برهان فطرت اونجا چون اثبات کردیم دیگه، حالا اشاره میکنیم. این که زایده خیال باشه زمانیه که آدم فکر کنه یا قوه خیالشو به کار بندازه، ولی کسی که در دریا گیر کرده یا تو زلزله دچار شده، اون اصلا اونجا اصلا فکر نیست. اگر فکر کنه گاهی وقتا میبینین از در میخواد بره بیرون، خودش به پنجره میزنه، به دیوار میخوره. اصلا جایی برای فکر کردن نمیمانه. اینی که در درونش اصلا نهفته شده، ناخودآگاه میگه. همون کافه، همون فرعون هم حتی اینی آمن تو به رب هارونه و موسا. اونجا نه اینکه دروغ گفت فرعون، نه اینکه حالا مثلا از ترس گفت، نه واقعا دید. حالا در وقت مرگ آدم میبینه، در وقت حوادث ناگوار شدید هم درجاتش رو میبینه، در وقت مرگ به طور اکمل میبینه، در وقت حوادث شدید به خاطر اینکه یک شوکی به انسان وارد میشه، از همه چی قطع تعلق میکنه. در اون زمانی که در کشتی گیر کرده که چیزی نیستش که اصلا، از یک طرف میابه، میبینه، میفهمه، یقین داره که تو این عمق مثلا اقیانوس هیچ کس نیست دستشو بگیره. از اون طرف میگه کو، میگه یا الله. این با فکر و خیالش نیست دیگه، و در همه انسان ها هم هست. خیلی خوب، حتی اینجا مفصل تر تو با هم برهان فطرت اونجا گفتیم. این دو راه. راه سوم اینه که ما میبینیم که خداوند مبدأ فیض تمام عالم هست، این که اثبات کردیم علت العلله. پس رکن اول که مبدئیت باشه داره، علم و آگاهی هم که قبلا اثبات کردیم که رکن دوم قدرت باشه. سه، از اونجایی هم که علت العلله و بی‌نهایته و بنابراین فاعلی و قدرتی رقیب او و برتر از او نیست تا او رو مجبور کنه به کاری یا مجبور کنه به عدم انجام کاری، بنابراین رکن سومم پیدا شد. چون اصلا تعریف قدرت به این بود دیگه، مبدئیت داشته باشه، از روی علم و اختیار باشه، مجبری هم نباشه، از روی علم و آگاهی باشه، اختیارم داشته باشه. سه رکن. اما اینکه خداوند مختاره، اصلا جبر یعنی همین، جبر یعنی این که من میتونم یک کار، من که وقتی مجبورم یک کاری رو انجام بدم یا مجبورم که یک کاری رو انجام ندم، این جبر دو تا ریشه داره، یا عجز دارم که نمیتونم انجام بدم، من الان نمیتونم کوه رو بردارم، یا عجزه، یا اگر یک کار رو میتونم انجام بدم و مجبورم به انجام دادنش، یا میتونم انجام بدم و مجبورم به انجام ندادنش. علتش اینه که یک قدرتی بالاتر از من مانع من بشه. حالا ما که مجبوریم نسبت به بعضی کارها، به بعضی چیزها مجبور میشیم به علت قدرتی که برتر از ما وجود داره. اما اگر فاعلی و علتی برتر از خدا که هیچی، در ردیف خداوند که هیچی، هیچ علتی جز خدا نیست و بقیه همه اعدادی هستن، همه ظهورن، بنابراین اختیار خداوندم بی نهایته. یک نکته رو باید تذکر بدم، همونطور که گفتیم اکتناه ذات، به کنه ذات رسیدن محاله، به کنه صفات رسیدن هم محاله. حالا من الان تو شبهات قدرت میگیم، تذکر میدیم اینو، اصلا علم نامحدود، اصلا آدم یکم فکر میکنه یعنی نمیتونه تحمل کنه، یعنی علم به هر چیزی که هست و به هر چیزی نیست، قدرت نامحدود. حالا بعد تو توحید قدرت میگیم قدرت اصلا وحدت داره خداوند در قدرتش، دیگران اصلا قدرتی ندارند. این شرک ما بگیم که فرعون خیلی قوی و قدیر بود، بعد خداوندم خیلی قدیر بود، منتها زور خدا بیشتر بود، فرعون رو مثلا زد زمین، اصلا قدرت فرعون تجلی قدرت خداست. همجاست که معتزله رو به چالش کشونده که حالا میگیم. این دو تا برهان. برهان سوم، برهان اتقان سنعه. در سوره طلاق یک آیه خیلی روشن این مطلب رو بیان می‌فرماید. می‌فرماید که الله الذی رفع السماوات بغیر عمد ترا، نه، الله الذي خلق سبع سماوات ومن الارض مثلهن يتنزل الامر بينهن لتعلموا ان الله على كل شيء قدير وان الله قد احاط بكل شيء علما. این رو بهش میگن اتقان صنع به اصطلاح. ما وقتی که یک کسی یک کار رو انجام بده، صرف وجود فعل نشان دهنده قدرت در فاعلش دیگه، اگر کسی قادر نباشه که نمیتونه فعلی رو انجام بده، یعنی انجام فعل و به ظهور رسیدن هر فعلی فرع بر قدیر بودن فاعلش هست. پس اگر که عالمی به این کیفیت خلق شده بشندنده قدرت خداست. حالا نگاه آیم ملاحظه فهمید، الله الذی خلق سبع سماوات و من الارض مثلهن یتنزل الامر بینهن لتعلموا ان الله علی کل شیء قدیر. هفت زمین هفت آسمان، به همون کیفیتی که بارها اشاره شده که آسمان اول به آسمان دوم که حلقتن فی فلات، مثل انگشتر توی کویر لوت مثلا حساب بفهمید، دوم به سوم همینجور، سوم به چهارم همینجور، چهارم به پنجم، پنجم به ششم، ششم به هفتم، هفتم به کرسی، کرسی به عرش. همه اینا رو بعد خداوند با یک اراده خلق کرده. چقدر قدرته؟ لتعلموا ان الله على كل شيء قدير و ان الله قد احاط بكل شيء علما. نه جنسش هم با هم، چون اگه میخواست تعداد رو برسونه این خلاف اعجاز قرآنه که باید میفهمون خلق سبع سماوات و سبع عرضین. معلومه که زمین دوم همجنس با آسمان دوم، کما اینکه زمین اول با آسمان اول مثلیت داره، تماثل داره. حالا از یک مرحله به بعد رد میشه، ما نمیفهمیم زمین دوم کجاست. آسمان ها رو میتونیم تصور کنیم بالای هم، اما زمین دوم کو؟ اصلا به عقل ما جور در نمیاد. نمیدونیم که واقعا علم نجوم آیا به این مطلب، این از اون حرفایی که هنوز علم نجوم بهش نرسیده. تو کنفرانس نجوم هم گفتم اینا هنوز نرسیده. ما یک زمین فرض میکنیم ولی هفت زمین داریم، کو شش تا زمین دیگه کجان؟ آیا ما محاطیم به اونها یا نه؟ اصلا آیا نجوم بهش میرسه یعنی امر طبیعیه یا امر ملکوتیه؟ نه دیگه، اون که میشه طبقات یک زمین، همون دیگه بگیم اینا رو ما درست نمیفهمیم دیگه. شاید اصلا اینها دیگه مسائل ملکوتی باشه. زمین دوم نمیدونیم از چه جنسیه، کجاست. کما اینکه آسمان دومم این که گفتن که حلقتن فی فلات، نه اینکه حتما احاطه کرده باشه، آسمان اول یک حلقه باشه در مرکز دورش یک همچی احاطه باشه، نسبت عظمت رو میخواد بگه. معلوم نیست آسمان دوم یعنی از آسمان اول بریم بالا تمام بشه. تمام بشه یعنی چی؟ اصلا مکان تمام بشه یعنی چی؟ جسم تمام بشه یعنی چی؟ نه، این که به کنه فعل خدا هم نمیشه رسید. شما همین تصور کنین تمام، بعدش چیه؟ آخرش به چی میرسه آدم؟ فرض کنین مثلا 14 میلیارد سال نوری، 14 میلیارد سال نوری دیگه هم رفتیم بالا، بعدش چیه؟ خب چیه؟ اون محدوده چیه؟ وقتی که میگین محدوده بعدش چیه؟ بعدش چیه؟ هیچی یعنی چی باز؟ نمیفهمم. خیلی عجیب، نمیفهمیم اینا رو. یعنی ما محدوده عقلیمون در محدوده یک چیزایی که تجربه کردیم یک، و ثانیاً تجربیات ما در کجاست؟ در عالم ماده. اگر بعدش فعل هست، همینجا خدا هست، لو دلیتم به حبلن لسقطتم علی الله، برین پایین خداست، برین بالا خداست، درون و برون شما خداست، بی‌نهایت که دیگه بالا و پایین این ور اون ور نداره دیگه.